الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرامين ولعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در أصالة الصحة بود كأين أصالة الصحة أصل مستقل است و معتبر است و چه دلیلی بر اعتبارش هست. عمدتاً دلیلی که اقامه شده بود برای این جهت که مرحوم شیخ و سایر آقایون هم بهش اعتماد کردن، مسئله سیره بود که خلاصه سیره عقلا یا سیره مسلمین علی حال در این مطلب دلالت داره. در این بحث از کنم محضر شما راجع به این که آیا سیره مسلمین واقعا به عنوان اصالت و صحه ثابته یا ثابت نیست، در فرماشده های سیستانی یک اشکالی مطرح شده به این که نه، به عنوان اصالت و صحه، به این عنوان اثباتش مشکله، چون مثلا استدلال شده به این که اگر این نباشه اختلال نظامه یا چیه فلان علی حال، حالا یا به عنوان سیره عقلا گاهی گفته شده گاهی سیره مسلمین، چون اشکال دارن به این که ما یک قواعد دیگری داریم در این مورد که برفرض اثبات صحه را به عنوان قاعده مستقل قبول نکنیم. یک قواعد دیگری هست که در موارد مختلف جایگزین میشه به اون اختلال نظام و یا امثال اینها، یا اینکه سیره مسلمین را همون قواعد در حقیقت توجیه میکنه، نه به عنوانی که خود اصالت صحه خودش یک قاعده ایست. نه، نتیجه البته این است که بله، صحت عمله. نتیجه میگیریم ما که کاری که مثلا این شخص کرده کار صحیح است، اما نه به اعتبار این که مثلا چون فرض کنیم مسلمان است او را هم کنیم کارش را بر صحت مثلا یه قاعده، یا مثلا عقلا کار همدیگر را حمله بر صحت میکنند تحت عنوان. نه، یک قوانین دیگری دارن که اون قوانین حالا چه بین عقلا فی الجمله ثابته و در اسلام همون قواعد و قوانین ثابت شده، مجموع این قواعد اگر بهش توجه بشه در حقیقت همون کار اصالت صحه را انجام میده، یعنی نتیجه همین میشه، نه به عنوانی که خود اصالت صحه یک اصلی باشه. حالا صحبت اون قوانین بود که بعضی از قوانین را شمردن از کمدور شما، مثل حالا قواعدی که عرض کردیم، قاعده ید و سایر جهاتی که صحبت شد، بعضی از قوانین دیگر هم اشاره میکنن که حالا این بالاخره خالی از فایده نیست. یکی قانون الزام به تعبیر مشهور که مشهور فقها ها یک قانونی را ادعا کردن به عنوان قانون الزام که الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، که در مقامی که مثلا از معاملهی میخواد انجام بده، حالا او طرف ما یا کافره یا مثلا عامیست از عامه است و به نظر او این معامله صحیحه و باید بهش اعتبار بشه، ولی نظر ما مثلا اینه که نه، اون معامله را مثلا باطل میدونیم و امثال اینا، یا بالعکس. خب اینجا فرمودن فقها ها ما یه قانونی داریم به عنوان به اصطلاح قانون الزام که الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. اون طرف ما یک آمیست مثلا که فرض کنین فلانچه ای را در معامله شرط نمیدونه، ولی ما شرط میدونیم و با ما معامله انجام میده. طرف ما از هم بدون شما به نظر او معامله صحیح هست و یا قابل فصل نیست و خیاری نداره، ولی به نظر ما اینطور نیست. و از هم بدون شما خب ما میتونیم به نظر او عمل کنیم، او را مثلا ملزم کنیم به اون چه که او ملتزم شده بهش، ولو اگر این نمی بود چه بسا ما حق فصل، از کم که حق فصل در معامله بود، یعنی میتونست اون طرف فصل کنه. اگه با یک مسلمانی با یک شیعه مثلا ما معامله میکردیم، اون حق فصل داشت، ما هم شیعه هستیم، حق فصل را مقابل بودیم. اما با یک کسی معامله میکنیم که نه، اون اختیاری که ما میدیم و قبول نداره، معامله را ملزم میدونه، لازم میدونه، به این معامله را انجام داده. و از امدور شما خب و بنابراین ما میتونیم روی مسلک او بیام کار کنیم. یعنی اگر اون گفت مثلا من میخوام فسخ کنم، میتونیم بگیم که تو که به مسلک تو که این خیار ثابت نیست، این فسخ رو قبول نکنه این طرف شیعه، که به نفع خودشه و به ضرر اون دیگریست، ولی چون خودش ملزم شده به این. حالا یه امثله‌ای به اصطلاح داره قانون الزام که حالا بعضیش عرض میکنیم، ولی حتی آقای سیستانی این قانون را به عنوان قانون الزام خیلی پیششون ثابت نیست، که حالا در جای خودش گفتم ما بحثی کردیم، یک ادله معتبری که بی تحتی عنوان که الزموهم به ما الزمو بی انفسهم این اثبات شده نیست، ولی نتیجه یک قانون دیگری را مطرح کردن به اسم قانون المقاسة النوعية، مقاسه نوعی تحت عنوان، که این را در منهاج اگه خواستین مراجعه کنین، منهاج جلد اول، منهاج الصالحین جلد اول، خاتمه همین جلد اول، ایشون به مناسبت یک مسائل مستحدثه ای رو عنوان کردن، مستحدثات المسائل، که مسائل جدید روز و اینهاست، حوالات بانکی و نمیدونم امثال اینها، که از جمله همین قاعده از کم که بله قاعده الاقرار و المقاست و المقاست و نوعیه. در اینجا تعبیر اینه، تعبیری که در منهاج از اینجا شروع کردن، که هناک مسائل تتعلق به احکام العقود و الایقاعات و الحقوق تختلف فیها آراء علماء الاماميه که ان آراء غیرهم من ارباب المذاهب الاسلامیه کلا او بعضا، که خلاصه یک مسائلی است مربوط به احکام عقود و ایقاعات و حقوق و امثال اینها که آراء علما امامیه با سایر فرق مسلمین فرق داره. و بعد خب اینجا مورد سؤاله که آیا این معامله اگر بین یک شیعه بین یک امامی و غیرش واقع شد به چی باید روی چه مذهبی، آیا از آنکه اون مذهب مشتری بعض کنیم که معتبره که امامیست مثلا یا مذهب اون طرف معتبره، یک معاملی بین این دوتا واقع شده که مثلا امام که اون عامه که فروشنده معامل صحیح میدونه، ما را منتقل کرده به اعتبار صحت معامله، ولی به نظر ما اون معامله باطله و مثلا صحیح نیست. آیا ما به کدوم مسلک باید عمل کنیم؟ مثلا حالا وقت تعارف لدى فقهان المتأخرین رضوان الله تعالی علیهم تخریج هذه المسائل که علی قاعده الالزام. خب متعارف این است که فقهای متأخرین ما گفتن این مسائل رو ما بر اساس قاعده الزام میام تخریجش میکنیم، توجیهش میکنیم. یعنی الزام و غیر الامامی به احکام نحلته، که مفادش اینه که غیر امامی به احکام مذهب خودش ملزمه که عمل کنه، یعنی ما طبق او عمل بکنیم و بسیاری از اوقات به نفع شیعه هم تمام میشه. ولیکن حیث این نهاد القاعده لم تثبت عندنا به طریق معتبر فلا بد من تطبیق تلک المسائل علی القواعد البدیله لقاعده الالزام. یک قواعد دیگری هست که به جای قاعده الزام از که می نشینه و همون کار رو انجام میده، ادله معتبری هم مثلا داره و دلیزا حالا مثلا کقاعدت المقاسة نوعیه، مقاسه نوعی، چون مقاسه گاهی مقاسه شخصیه، مثلا کسی یک مالی رو از انسان به زور میگیره و به نحو حالا سرقت و ظلم و این حرفا، خب ما میتونیم تقاس کنیم، ما هم از اموال او به مقداری که او برداشته از کم تقاس کنیم، این مقاسه شخصیه. گاهی نه مقاسه نوعی است، نه بین شخص نیست، بین یک مذهب و مذهبی است که مثلا که مضمون روایت اینه که مثلا خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم، شما از اونا بگیرید کما اینکه اونا از شما میگیرند در سنت هاشون و احکامشون. این یک قاعده مقاسه نوعیه. و بعد قاعده الاقرار، ای اقرار غیر الامامی علی مذهبه و معاملته بموجب احکامه. این هم بازی قاعده تیابت، این خیلی شبیه قاعده الزام، علایشون ازش تبدیل به قاعده الزام، یعنی اقرار غیر امامی را، غیر امامی را ما به اصطلاح اقرار میکنیم، یعنی حکم را برای او ثابت میدونیم، از کنم به مذهب خودش و با او معامله میکنیم به از کنم موجب احکامش. حالا بعد اگه مثال هایی در اینجا زدن مختلف، حالا مثلا فرض کنید یکی در از کنم که در باب نکاح مثلا امامیه شرط نمیدونن شاهد را، به خلاف طلاق که شهادت عادل معتبره در چون که حضور شهاد عادل، ولی در نکاح معتبر نیست، ولی عامه اختلاف دارن. بعضیشون مثل امامیه هستن، منهم من وافق الامامیه فی ذلک، ولی بعضی قائلن به این که نه، نکاح بدون از کم که اشهاد بدون شاهد عادل فاسده، که مثلا حنفیه و شافعیه و حنابله و که اینها مثلا به این مطلب قائل شدن. و بعضی دیگه مثلا گفتن که نه، اشهاد شرط نیست اما اعلان لازمه، یعنی کسی نکاح اگر انجام میده باید معلن و که آشکارا باشه، صیغه نکاح را به نحوه که آشکارا انجام بده، نه اینکه را مخفیانه این فتح انجام بده. من ذهب الى افسادهی بدون اعلان لازم که مالکیه باشن. و علی حال این اختلاف در هر حال بین امامیه، ولی امامیه نه اشهاد را شرط میدونن در نکاح و نه اعلان را، هیچ کدامش از کم که شرط نیست. حالا گاهی وقتا مثلا اینجور حالا نکاحی بین یک شیعه و مثلا غیر شیعه واقع میشه و این آثاری برش مثلا مترتب میشه. فرض کنید نکاحی واقع شد حالا در بین مسلک عامه، حالا که جوری هم هست که مثلا حکومت و سیطره با اونهاست، ولی یک زن مثلا شیعه است، زن شیعه امامی است و ادم بدون شما، خب نکاحی واقع شد بدون اشهاد که به نظر اون طرف نکاح فاسد بود، ولی به نظر امامیه نه، نکاح صحیح بود. خب جمع هم همه جمع عامه هستن اون طرف ها مثلا. خب حالا این زن بر اساس اون نکاحی که از طرف شوهر وارد شده ولی به نظر او فاسده، ولی کار کرده. خب الان مثلا ممکنه گفته بشه که خب این نکاح صحیح نیست، ما او را بر مذهب خودش اقرار میکنیم در این مورد و این در اون مجتمع، در اون مجتمعی که عامی هستند و اکثرا زن میتونه در ازدواج جدیدی بکنه، این ازدواج مثلا که اقرار کنه او رو که خب شما به نظر شما که این نکاح فاسده ولو به نظر ما صحیح. حالا این از کم مثال هایی هست که عدم دور شما اگر از کنم که مثلا حالا از جمله طلق غیر الامامی زوجته به طلاق صحیح علی مذهبه و فاسد حسب مذهبه، در طلاق مثلا غیر امامی زوجه خودش را طلاق داد به طلاق صحیحی که بر مذهب خودش صحیح بود اما بر مذهب ما فاسد، حالا به خاطر بعضی از شرایط مثلا، ولی به مذهب خودش مثلا صحیح بود. حالا در مثلا زمان عده یا فلان حرفا که به نظر از کنم که اون متعلق صحیحه ولی به نظر مطلقه فاسده، جاز للامامی اقرارا له علی مذهبه ان یتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها که اذا کانت ممن تجب علیها العده فی مذهبه کما یجوز للمطلقه اذا کانت من الامامیه ان تتزوج من غیره کذلک. غیر امامی طلاق داد زوجه خودش را به طلاقی که بر مذهب او صحیحه ولی بر مذهب ما فاسده. خب جاز للامامی اقرارا له علی مذهبه، یک شیعه دیگری میتوانه این زنی را که به مذهب عامه طلاق صحیحه و برابر اون مذهب طلاق داده شده این زن را تزویج کنه، چون طلاق واقع شده دیگه بعد از که عده تمام بشه. حالا در زمانی که عده داره حالا فلان در اون جایی که عده هست، اگر عده تمام شد میتوانه این زن را یک امامه دیگری این زن را تزویج کنه. کما یجوز للمطلقه اذا کانت من الامامیه ان تتزوج من غیره، مطلقه هم خودش میتونه اگر مطلقه امامی باشه با اینکه طلاق به نظر او فاسد بوده ولی چون شوهر او را طلاق داده که به نظر او این طلاق به اصطلاح صحیح بوده، میتوانه خودش را مطلقه واقعی فرض کنه و بره ازدواج کنه با یک مرد دیگه. این تقریبا شاید محل اتفاق هم باشه. و همینطور شرایط دیگری که هست که در این جهان ما به مذهب از کم که اونها عمل میکنیم و با اینکه به نظر ما از کم که فاسده. یا مثلا فرض کنید در باب ارث زوجه در مذهب عامه از همه ماترک میت ارث میبره، منقول و غیر منقول و زمین و غیرش. اما خب مشهور بنابر از مذهب امامیه این است که زوجه از زمین ارث نمیبره، لا عینن ولا قیمتن، و از ابنیه و اشجار اونم از قیمت اونها ارث میبره نه از عین اونها. خب حالا اگر در یک فرض کنیم مجتمعی که اکثرا عامی هستن، لوکان المذهب العامی نافذن علی الشیعه به حیث و تورس زوجت العامیه من الارض و من عین الابنیه و الاشجار که اذا کان بقیت الورسه من الامامیه فلزوجت الامامیه ایزن ان تأخذ ما یصل الیها میراثن من الاراضی و اعیان الابنیه و الاشجار. اگر تمام ورثه عامه هستن ولی این زوجه نه امامی است و حالا مرد فوت کرده، زوج فوت کرده، اینجا زن میتونه از کل اون ماترک شوهرش که عامی بوده ارث ببره، از زمین و از همه چی، چون اونا نافذ میدونن دیگه. ما به مذهب اونا ولو این مثلا کار خب تا حدی به ضرر اوناست دیگه، این اگر به نفع، اگر به مذهب شیعه عمل بشه، به مذهب امامیه عمل بشه، به نفع اون از کم که سنیه دیگه که ارث اونا زیادتر میشه، اونا شیعه میگه از زمین ارث نمیبره. ولی اینا چون خودشون اونا قائل هستن به این که نه فرق نمیکنه بین زن و غیر زن، همه از به یک طور ارث میبرن، عرضم بزرگشون این زنی که شیعه هست، یعنی که امامیه هست، از میتوانه ملزم کنه اونها را، یعنی به همون مذهب خودشون اونا را الزام کنه و در اون چیزی که ارث برده شده در اون تصرف کنه، یعنی خودش وارث حساب کنه. حالا این دیگه این قاعده، حالا مقاسه نوعیه را ایشون تعبیر میکنه، حالا خود این بحثی که حالا به چه دلیل ما قانون الزام را حالا که در تعبیر فقها هست اون را به اون صورت قبول نکنیم، ولی حالا دیگه این چون بحث مفصلی در جای خودش داره. و علی حال اینم در اصل یه قاعده ایست که اگه خواستیم فروعش در همون منهاج جلد اول از کم که تعرض شده. و علی حال پس اینم یکی از قواعدی است که کار اساط و صحه را میکنه، یعنی بلکه خواهی اساط و صحه این در شک اینجا با یقین به این که این کار بنابر مذهب شیعه خلاف هست، در این حال آثار صحت در اینجا بر اون مترتب میشه و عدم رو شما و نیازی دیگه به اساس صحه و یه حرفا نیست. از خانم که لذا حالا مثلا که الروابط التي كانت بينهم سوى ان كانت الرابطه بين المال و شخص مثل مالکیت اون للخنزیر و الخمر، یا مثلا با کفار معامله میشه که اونا خنزیر و خمر و اینها رو مالک میدونن مثلا. خب و عرضم بزرگ شما ما میریم یک چیز رو به اونها میفروشیم، به از کم که به اونها یعنی به یهود مثلا به نصارا خنزیر میفروشیم، خمر میفروشیم و امثال اینها، و اونها هم این قبول دارن در مذهب اونها، از اونها هم یه پولی میگیریم. خب چون این معامله رو اونا صحیح میدونن، ما هم میتونیم آثار صحت را بار کنیم. از کم و همینطور در زوجیت از کم ولو سببی که معدی به این رابطه هست ما سببیت را قبول نداریم، اینجور بیعی به نظر ما به مذهب ما قبول نیست، ولی چون اونا قبول دارن و به نفع شیعه و امامیه هست این کار انجام میشه و اشکال نداره. این هم دیگه در موارد مختلفی ازش میشه استفاده بشه. عرض کنم که و علیه یخرج کثیر من الموارد من اصالت صحه، دیگه ازش دیگه احتیاج به صحه و حرف هم نیست. و من البعید الالتزام به صحت الواقعیه فی هذه الموارد لأنهم ملزمون بالفروع كما أنهم ملزمون بالأصول. عرض کنم که بعیده که ما در اینجا ملتزم صحت واقعی در این موارد، نه صحت واقعی نیست، ولی شارع اینجا عرض کنم که الزام کرده، یعنی اینطور نیست که ما بگیم اینجا کفار مکلف نیستن به فروع، نه مکلف به فروع هستن، حرام هم هست، ولی چون کار رو انجام میدن بر مذهب اونها شارع به خاطر اینکه میخواد به نفع امامیه اینجا کار کنه این را اصلا اجازه داده. یعنی که الروایات الکثیره فی ابواب مختلفه تدل علی ذلک، حالا مثل روایات التی تدل علی الزمان که اذا اتلف خنزیر که از زمی که اذا اتلف بلدتون که اذا اتلف خنزیر از زمی او خمره هون. از کمدور شما روایاتی که دادت میکنه که اگر کسی خنزیر زمی را تلف کرد، خوکی که در ملکیت زمی یا خمر او را اتلاف کرد، گفتن زامنه مثلا باید بده در این جهان الازم، نه خم بهش نده، حالا خم بهش بده یا سمنش بهش بده، قیمتش بهش بده. یا ولتی تدل علی ان لکل قوم نکاحون و غیرها از روایات فی از کم که مختلف الابوار. اینم بنابراین یه قانونی است که علی حال به نفع خیلی وقتا به نفع شیعه و گاهی هم خب به ضررش هم هست، گاهی هم به نفعش دارد میشه. خب و باز از جمله این قواعدی که باز کار اساسه را انجام میده قاعده الائتمان فی الوکیل، وکیل مؤتمنه، خود وکالت خصوصیت داره. روایاتی برای مطلب دلالت دارن که کسی وکیل شد در یک کاری، در عقدی، در بیعی، شرایی، نکاحی، و ما خب شک داریم که آیا عقد را انجام داد، صحیح انجام داد یا نداد، از روایات استفاده میشه که بله اگر دلیل نداشته باشیم بر بطلان، یعنی شک داشته باشیم، از میتونیم آثار صحت را بر کار وکیل مترتب کنیم. ان الوکیل مؤتمن ولیس لنا حق و اتهامه. و از امدور شما البته در بعض مواردش از کم که اختلافی هست که اگر مثلا در بعض جهاش گاهی کار را انجام میده ما شک میکنیم که آیا صحیح بوده یا نه، گاهی نه اصلا شک داریم که کار را انجام داده یا نه، مثلا این خودشون داری محل اختلافه که اگر اون بگه که من بر فلانی را عقد کردم، فلانه که نو عقد علا فلانه وکالتن ان موکله او انه اتا به صیغت العقد صحیحن، در نتیجه یعنی این عقد واقع شد، فقال بعضون به انه یستفاد من دلیل هذه القاعده قبول قولهی ایزن و قال بعضهم بعد من استفاده که در بعضی از فروع از کم که اختلافی هست، از کم که در اون موردی که باید ادعا میکنه کاری را انجام میده قبول، آیا قولش قبول میشه یا قبول نمیشه، این از کم که محل کلام هست. ولی اگر نه حالا صحبت اختلافی هم نباشه که حالا قرآن دیم که وکیل کردیم ایران از کم که این کار رو انجام بده و نمیتونیم آیا طبق امانت ما چون برخلا وکیل معتمنه دیگه آیا میتونیم رو متهم کنیم به این که تو فاسد انجام دادی چیده هم نمیگه ادعایی هم اینجا نمی کنه ولی ما میدونیم انجام داده مثلا و خودش هم خبر میده که من انجام دادم مثلا فلان حالا در هر صورت بعضی روایات دلالت میکنه حالا مثلا عرض کنم که خمسه تا اشیاء یجب علی الناس ان یأخذوا بها بظاهر الحال که الولایات و تناکه و المواریث و الذبایح و شهادات تا آخر خبر که خلاصه اینم کربتی خودش باید مستقله که بعضی به این روایات به این روایات عمل کردن این باید در مقابله یعنی غیر از اوی از که ایتمان در باب وکالته نه روایاتش به این صورت ذکر شده که خمسه دو اشیاء پنج چیز است که بر مردم لازمه که به ظاهر حال اخذ کنن حالا الولایات و تناکح و المواریث و الذبایح و شهادات حالا اینا هر کدومش حالا یک صحبتایی به اصطلاح داره که انسان در این موارد خمسه به ظاهر حال عمل کنه خب خیلی از این موارد منظور اینه که از موارد اساطه صحه دیگه ما نیازی به اساطه صحه نداریم نتیجه این قواعد مجموعه این قواعد اینه که همون کاری که اساطه صحه میکنه ما همون را مترتب میکنیم و حالا ممکنه بعضی از این قواعد محل اشکال باشه ولی اجمالاً به عنوان اساطه صحه که اگر ما به اساطه صحه عمل نکنیم نمیدونم اختلال نظام پیدا میشه فلان حرفا نه اینجور مسئله نیست اساطه صحه خودش یک اصل مستقلی نیست در اینا در هر کدام یک اصولی قواعدی هست که همین که اینها به جای همون کار اساطه صحه رو انجام میدن حالا اینها جهاتیست که گفته شده و یکی دیگه باید دفع توهم بشه اینه که توهم نشه که این قاعده از کنم که معناش و مفادش همون اساطه صحه هست نه اصلا بعضی از اینا اصلا ناظر به عمل نیستن برکت این که حالا شک کنیم داری که عمل او صحیح نیست مثل قاعده ید و امثال این هاست ید حجته این دیگه کاری انجام بده که نه خود اون ید اماره بر ملکیته یکی نیست که یک کاری رو انجام داده باشه ما شک کنیم در صحت و فساد و بگیم از صحت نه ید داره بر این مطلب ید امارتون علی ملکیه یعنی خیلی از این قواعد الان به لحاظ مفاد اصارات صحه نیست که عملی انجام داده باشد و ما شک کنیم در صحت و فسادش عقدی انجام داده مثلا کاری آیا این صحیحه یا از کم که فاسده نه اینا خودش یک قواعد مستقلیست که خب خلاصه همون اثری که اصحاب صحه داره یعنی همون که شما میگید سیره و که لولا این اختلاف نظام پیدا میشه نه این اون چرا پس شیخ فرمودن که لولا نقل به اصالت صحه لازم اختلال و نظام المعاد و المعاش این حرف تمامی نیست ممکنه اختلال به قواعد دیگر هم از بین بره البته اینجا از خواهم که بعضی بزرگان از که مرحوم امام در رسائلشون در الرسائل که همون قاعده را مطرح کردن همین قاعده اساطه صحه را اونجا ایشون مطرح کردن و خب ایشون هم مثل مشهور اساطه صحه را حجت میدونند و امثال اینها و تعبیری که دارن اینه به این شئت الاستدلال علیها به دلیل لفظی فیمکنو ان یستدل علیها به توائف من الاخبار فرمودن که اگر میخوای یک دلیل لفظی ما برای اساطه صحه پیدا کنیم که از سیره بیم بیرون و بیرون نه روایاتی داریم که در این اساطه صحه دلالت داره اینجا اشاره کردن که توائفی از اخبار متفرقه در ابواب فقه هست که اینها دال بر اصالات صحه هستن الان مثلا این از کنم که خب اینم فرمودن که الروایات الواردت فی باب تجهید الموتا حیث تدل علی اکتفاء المسلمین فی صدر الاول تغسیل الموتا و کفنهم و سایر تجهیزات و کانو یصلون علیهم من غیر تفتیش عن صحت العمل و کفن و کفن مع وجوب الغسل. خب از مسلمان ها در صدر اول اسلام به تغسیل موتای یک دیگه اهتمام داشتن، اکتفا می کردن، همینقدر یک میت غسل داده بشه و تکفین بشه دیگه از کم تفتیش نمی کردن که آیا صحیح انجام داده یا نه، حمله بر صحت می کردن و دیگه به همون اکتفا می کردن. مثلا ایشون در اونجا مطرح کردن به عنوان سیره. خب حالا البته خب خود این فرمایش البته بعد خود ایشون یک افکارم که شاید اشکالی را شاید مطرح کرده باشن که حالا فرض این که تمام باشه ازش نمیتونیم ما کبرای و کلی استفاده کنیم، در مورد خاصی است مثلا، و به اضافه این که بگم داریم محل اختلاف هم هست، بعضی گفتن که اولا بر ولی واجبه، بر ولی واجبه تجهیز میت و تغسیلش و فلان، اگر او انجام نداد بر دیگران واجبه و از کم به شما، ولی خب حالی خیلی خب بر ولی واجبه، ولی اگر ولی انجام داد فعل او محکوم به صحته و دیگه مشکلی ندارد و حمله بر صحت میشه، بر دیگران دیگه از کم که لازم نیست. در این حال ایشون رو هم رفته میخوان به این مطلب تمسک کنن، بعد فرمودن و منها الروایات الواردت فی باب الحث علی الجماعه والجمعه والامر بالاتمام خلف من یوسق به دینه و امانته. روایات وارد شده در این که جماعت چقدر اهتمام بدید جمعه، امر و امر به اتمام کردن، اقتدا کنید به کسی که اطمینان دارید به دینش و امانتش، به او اقتدا کنید. و خیلی وقتا هم ما نمیدونیم آیا او صحیح نماز خون، صحیح خون، وضو داشت، نداشت، شاید فراموش کرده، شاید چی، خب اینا حمله به صحت میشه دیگه، ولا اگر این همه امر شده به همینقدر امام جماعت وثوق داشته باشیم به اینکه عدالت داره و به دین و امانتش همین کافی است، ولی آیا ما مطمئنیم که این نمازش شاید فراموش کرده باشه اصلا که وضو گرفته یا وضو صحیح نباشه و امثال اینها. خب که از کم که این از کم که روایات رو ایشون در اینجا استدلال فرمودن، بعد و منها ما دلت علی البیع و شراء لرسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام که روایت عروه بارقی که اشاره کردن به اون روایت که قبل خوندیم، این طایفه هم طایفه زیادی است که متتبع اطلاع پیدا میکند. و خب این که دیگه جواب این حرف هم قبلا گفته شد که اون کافی نیست، یعنی این روایت به تنهایی که قبلا صحبتش شد. یا مثلا بعض ائمه علیهم السلام وکالت میدادن برای زواج و طلاق و امثال اینها، خب اینا هم دیگه اونا نمیتونیم ما کار بعض ائمه را در اینجا شاهد بگیریم برای اینکه بس اعظم در شما اگر خب ائمه وکالت دادن خودشون بالاخره مطمئن بودن اطمینان پیدا میکنن بگیم. اما ما بگیم که چون اونا وکالت دادن بعد بدون حالا فس بعد به قول وکیل اعتماد میکنن پس برای ما هم این هست، خب نه، خب امام برای مقام دیگری داره، خیلی قابل استناد نیست. حالا ما وکیل کردیم یک کسی را که انسان خوبی هم هست اما خیلی فراموش میکنه یا فلانه، آیا میشه ما از این مورد تعدی کنیم به اون صورت؟ منظور اینه که روایات همطور روایات توکیل ایشون اشاره کردن به یک عده از این روایاتی را که قبلا صحبت شد، حالا هم اشاره میشه که آیا ما آیا از مجموع این امور میتونیم ما یک قاعده‌ای به ایمان اساط و صحه استفاده کنیم به نحو کبرای کلی؟ مثلا این محل اشکاله داره، چون اولا خیلیش به اساط و صحه دارد نمی کنه، بعضیش هم اگه دار کنه به کبرای کلی دارد نمی کنه. ما میخوام یک چیزی کلی در همه ابواب بگیم. در بعضی جاها روایات داریم، خب در اون روایات اخذ میکنیم، اما به عنوان اساط صحیح کلی آیا میتونیم ما از قیم که اعتماد کنیم اجمالا؟ علی حال این تمام کلام بود در بحث از قیم که اصالت صحیح. این قسمت از بحث را مطرح کردیم، منتها حالا بعد یک صبری باز برای اصالت صحه هست که این دیگه انشاءالله موکول میشه به بعد، چون ما یک سفری هم سه‌شنبه چهارشنبه داریم حوزه علمیه قم دیگه، حالا یعنی شورای حوزه مشهد مخواد با شورای حوزه قم یک دیداری داشته باشه دیگه، حالا ما هم دیگه محکوم به این سفر هستیم، انشاءالله باید خدمتشون باشیم. لذا شنبه چهارشنبه که تعطیل میشه، بعدم که متصل میشه به فاطمیه، ما از شب شنبه هم یک مجلس پنج شب فاطمیه را در مرسه علمی سعادت ساعت 7:30 انشاءالله تشکیل میشه. آقای نمیگه تشکیل بیارن خوب نیست فعلا. صلی اللہ علی محمد و علیه. هفته نیم شب.